أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تعجیل در فرج موفور و سرور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا صلواتی محبت بفرمید. در این چند روز گذشته که محضر شریف شما سروران ارجمند عرائضی رو تقدیم کردیم، بحثی که ارائه شد در ارتباط با مفاهیم و سیری در زیارت عاشورا بود و رسیدیم به این فراز از زیارت عاشورا که ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کنه اون کسانی که پایه ها و اساس ظلم رو بنیان گذاشتن و بنا کردند. چون ملاحظه می فرمایید که این بنیان خطرناکترینش در دو منظر بود، حساس ترین بنایی که در تاریخ خود تاریخ به شهادت میده در دو منظر بود، در دو محل بود، در دو رویداد و دو اتفاق بود. یک اتفاقی که افتاد زمانی بود که پیغمبر گرامی اسلام در بستر بیماری بودند و لحظات آخر عمر شریفشون بود، فرمودند دوات و کاغذ بیارید تا من چیزی را برای شما بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. یک کسی در اون جلسه یک توهینی کرد به پیغمبر اکرم و گفت که ان الرجل لیحجر نعوذ بالله، که این مرد، این فرد، این شخص هذیان میگوید. همین دعوا شد، درگیری شد بین افرادی که دور بستر پیغمبر اکرم بودن. دعوا شد. آقا فرمود نمیخوام اینجا دعوا و درگیری بشود، از این گذشتم، از این که بخوام چیزی براتون بنویسم گذشتم. این یک مقطع حساس بود که اساس ظلم گذاشته شد. این یکی از مقاطع حساس تاریخی بود. و دیگر مقطع دیگر زمانی بود که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مشغول غسل دادن بدن مبارک پیغمبر اکرم بودن. آقا داره غسل میده، از اون طرف یه عده همه چیز رو فراموش کردن، داستان قدیر رو فراموش کردن، توصیه های پیغمبر رو فراموش کردن، همه رو فراموش کردن، همه رو زیر پا گذاشتن و اومدن جمع شدن. آنچه که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد. این دوتا رویداد بسیار حساس تو تاریخ بود که باعث شد اساس و بنیان ظلم و جور گذاشته شود. خب حالا امروز خدمت سروران ارجمندمون در ارتباط با این لعن یک صحبتی بکنیم و این که میگیم که اللهم لعن، داریم لعن میکنیم. آقا این جایگاه این لعن چیست؟ چیه؟ اصلا ما به عنوان مسلمان مجاز به لعن کردن هستیم یا نیستیم؟ اصلا روش پیغمبر اکرم چی بوده؟ روش پیغمبر لعن بوده یا هدایت بوده یا ارشاد بوده یا نصیحت بوده یا اون خلق حسنش بوده؟ عنایت کنید یه دقتی، چون بحثمون تقریبا میشه بگیم که بحث امروزمون یک مقدار بحث اخلاقی است. حالا عرض به حضورتون که با هم انشالله این موضوع رو مرور خواهیم کرد. خب ببینید، در دو منظر باید نگاه بکنیم. یکی پیغمبر اکرم میفرماد که قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این روایت در کنز العمال هستش، میفرماد انی لم ابعث لعانا، من مبعوث نشدم که لعن بکنم، و انما بعثت رحمتا، بلکه من بر رحمت برانگیخته شدم. این روایت هایی که الان دارم میخونم روایت هایی است بین خودمون. یعنی چی؟ یعنی مباحثی است که ماها به عنوان یک مسلمان داریم در جامعه دینی، در جامعه اسلامی زندگی میکنیم. روش زندگی کردن ما باید چگونه باشد؟ مبتنی بر لعن و نفرین و اهانت و توهین باشد؟ یه زن شوهر توی زندگیشون چجوری باید زندگی بکنن؟ باید اقتدا بکنن به پیغمبرشون در این زمینه، رحما و بینهم. ببینین تو این زاویه است، دقت بکنین اینا که دارم عرض میکنم تو این زاویه است. اون زاویه دومش هم با همدیگه مرور میکنیم. شما الان این زاویه رحما و بینهم رو مد نظر بگیریم. پس پیغمبر اکرم مبعوث شده برای چی؟ برای رحمت، نه برای لعن، نه برای اینکه سب بکند، که اساساً سب در اسلام جایز نیست. روایت دوم میفرماد که امام باقر علیه السلام میفرماد ان اللعنت اذا خرجت من صاحبها، وقتی فردی لعنی رو میکنه، لعن میکنه، لعنت بر فلانی، لعنت بر فلان چیز. ببینید این لعن از دهان بیرون رفت. خب میگه وقتی که این لعن از دهان خارج میشه، این لعنه اینجوری میچرخه، به تعبیر من بنده حقیر، این لعنه اینجوری میره 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 میگرده تا مرجع ضمیرش رو پیدا بکنه. اگه اون مرجع ضمیرش مستحق این لعن بود که بود، میره همونجا میشینه. اگر این لعنه مرجع ضمیرش، اون مرجع ضمیر یا اون آدمه یا اون فرده یا اون شخصه یا اون عرض به حضورتون چیز، حتی حیوان ها، اگر که مستحق این لعن نبود، بر میگرده به کی؟ به خود اون کسی که لعن کرده. میفرماد ان اللعنت اذا خرجت من صاحبها، تا اینجاش که گفتیم، ترددت بینه و بین الذی یلعن، میچرخه همینجوری این لعنه بین اون کسی که لعن کرده و اون کسی که مورد لعن قرار گرفته. بعد میفرماد اگر راهی پیدا کرد که هیچ، رسید. اگر که راهی پیدا نکرد، بر میگردد به این کسی که لعن کرده است. بعد میفرماد فحذروا از نفرین کردن مؤمن بپرهیزید. ان یلعنوا مؤمنا فیحل بکم. اگر شما لعن کردید یک مؤمنینو، خودتون سزاوار چی میشید؟ همین لعنه میشید. بعضی از ما دقت نداریم اینا رو ها، تو زندگی همون اینا رو بعضن رعایت نمی کنیم. یه شخصی، این روایت باز از پیغمبر گرامی اسلامی که داشت حرکت میکرد، اینجور که روایت ازش برمیاد ظاهرن خود پیغمبر گرامی اسلام بودن، یه عده دیگه هم بودن، سوار بر مرکب بودن. این شخص سوار بر شتر بود. حالا چی شده بوده؟ این شتر نافرمانیشو کرده بوده، یواش میرفته، چه جوری بوده؟ این شتر رو لعنش میکنه. لما لعن رجل ناقه ناقته، وقتی که این مرد لعن میکنه ناقش رو، و هو یسیر و معها، در حالتی که اینها راه میرفتن، قال علیه السلام، پیغمبر گرامی اسلام میفرماد که اخرها انا فقط استجیب لک، میفرماد که لعن کردی، پس تو باید مؤخر از ما باشی. تو که داری با ما همراه میشی، تو دیگه باید عقب بیفتی. آقا میفرماد تو باید عقب بیفتی. بعد میفرماد که این اجابت میشه، همین حرف پیغمبر اکرم اجابت میشه، و او اصلا از اون گروه و اون قافله چی میشه؟ عقب میفته. این نشون میده آثار این لعنها همونجا نمایان میشه. شما لعن کردی، کارت درست بشه، بدتر کارت چی شده؟ عقب افتاده و خراب شده. خب حالا اینایی که مورد لعن قرار میگیرن، اینا کیا هستن؟ پس معلوم شد دیگه، آقا بین خودمون لعن نکنیم. زن و شوهر، بچه، برادر، خواهر، فامیل، اقربا، خیشان، دوستان، رفقا، رحم داشته باشیم بین خودمون، لعن نکنیم. اینا درسای زیارت عاشوراست ها، درس زیارت عاشوراست. یعنی یه کسی که حسینیست، دیگه لعن از زبانش چی میشه؟ خارج میشه، بیرون میاد. اما حالا جایگاه این لعن کجاست؟ کیا مورد لعن قرار میگیرن؟ اول بریم سراغ قرآن. سوره احزاب آیه 64 میفرماد ان الله، من عبارت رو میخونم شما بگین یعنی کی مستحق لعنه، شما بفرمایید. میفرماد ان الله لعن الکافرین و عد لهم سعیرا. مراد این آیه کیه؟ کیا جایزن لعن بشن؟ کافرین. شمارشش هم دستتون، دست خودتون. اولین گروهی که لعن میشه، اونم کی اونها رو لعن میکنه؟ خدای متعال. خدای متعال کافرین رو لعن میکنه. نه تنها لعنشون میکنه، بلکه برای اونها یک عذاب دردناکی رو قرار میده. دوم آزار دهندگان پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. میفرماد ان الذین یؤذون الله، اونایی که خدا رو اذیت میکنند. دیگه کی؟ و رسوله، و رسول خدا رو چیکار میکنن؟ اذیت میکنن. لعنهم الله فی دنیا والآخره. اینا هم تو دنیا مورد لعنت هستن، هم توی آخرت. و عد لهم عذابا مهینا، برای اونا یه عذاب سختی آماده شده. اینجوری نیست که ظلم بکنی رها میشی. عرض کردیم اینایی که ظلم کردن به حضرت سید الشهدا علیه السلام، هم در دنیا جزاش رو میبینن، هم در آخرت. خدای متعال اونجا براشون فراهم کرده. این عذاب، عذاب سختی است. کسانی که به خدای متعال و بعد به رسولش اینا رو آزار میدن، ببینید یکی از کسانی که روایت داریم خود پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، من آزاها شما بگید فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. فاطمه پاره ی تن منه، هر کی فاطمه رو آزرده کنه بیازاره من پیغمبر رو آزرده کرده، هر کس که من پیغمبر رو آزرده کنه خدای متعال رو آزرده کرده و اذیت کرده. اینا همه هر کس تو این تاریخ ظلم کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها و بچه‌هاش مشمول این آیه است، مشمول این آیه است. حالا میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، میخواد جنگ جمل رو راه انداخته باشه، میخواد ننداخته باشه، میخواد هر کی باشه، اذیت کردن فرقی نمی کند. عنایت فرمودید خب که شما وقتی دارید زیارت عاشورا رو میخونید تمام مصادیق گروه ها و اشخاص، چون این لعنه هایی که در زیارت عاشورا هستش بعضی هاش لعن گروهی است، بعضی هاش لعن خاص شخص و اسم برده، همه اینها مشمول این آیه حضرت حق میگردن. خب سومین میفرماد که منافقین، اینو پناه میبریم به خدا که این شخص گوینده مشمول این روایت نباشد، این دیگه روایت یه خورده سخته، این یه خورده قابل تأمله. میفرماد که قال امیر المؤمنین علی علیه السلام لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به. مورد لعن قرار گرفتن کیا؟ او کسانی که امر به معروف میکنند اما خودشون عمل نمی کنند، او کسانی که نهی از منکر می کنند اما خودشون اون منکر رو انجام می دهند، این آدم ها مورد لعن قرار گرفتن. خودش حرف می زنه اما خودش عمل نمی کند. لما تقولون ما لا تفعل، برای چی اون چیزهایی که خودتون عمل نمی کنید اونها رو میگید به مردم؟ این روایت روایت قابل تأملی است که انسانها بناشون بر این باشد که آنچه که میگوین اول خودشون عمل بکنن تا اثر بگذاره. رطب خورده من رطب کی کند؟ مادر بچه رو آورد گفت یا رسول الله این بچه من زیاد خرما میخورد. آقا فرمود برو فردا بیا. فردا بچه رو آورد. آقا بهش فرمود انقدر خرما نخور. مادر گفت خب همین حرف رو دیروز میزدی. آقا فرمود دیروز خودم رطب خورده بودم. و اثر نمیذاره دیگه، تأثیر نداره دیگه. اگه خودت رطب خوردی بعد به دیگران بگی رطب نخور، این تأثیر ندارد. چهارم، اینم خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، تو بعضی از آدمها این هست. خانمها آقایون دقت بکنیم این رو، قطع کنندگان رحم، اونایی که قطع رحم میکنن، میفرماد که فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، اگر از دستورهای الهی روی گردان شوید جز این انتظار نمیره که در زمین فساد کرده و پیوندهای خانوادگیتون رو چی کنید؟ از هم بگسلانید. اولئک الذین لعنهم الله، اینایی که قطع رحم میکنن قطع رحم میکنن، اینا مورد لعن خدای متعال قرار گرفتن. به هر حال رحم رو باید خیلی دقت کرد، باید خیلی توجه کرد، نذارید شیاطین وارد بشن بینتون رو به هم بزنن، خودتون کنترل کنید. این شیاطین چه بسا شیاطین انسی هستن، بیاد از برادرت بد بگه، بیاد از خواهرت بد بگه، بیاد از پدرت بد بگه، بیاد از مادرت بد بگه، و این حرف در وجود شما اثر بذاره و باعث بشه کم کم شما نسبت به پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، رحمت یک موضع گیری بکنیم و نهایتاً این ارتباط قطع شود، قطع بشه. 10 سال با برادرش قهر بوده طرف، سر چی؟ خانوم این یه چیزی گفته به خانوم اون، باعث کدورت و باعث چنین چنان شده. دقت ندارن که اگه قطع رحم بکنی این موجب لعن شدن از سوی حضرت حق است. بعدی میفرماد پیغمبر گرامی اسلام که لعن الله من عمل عمل قوم لوط، هر کسی که اون عملی که قوم لوط انجام داد مورد لعن حضرت حق است. بعدی اینم باید توجه بکنیم، تأخیر انداختن نماز، تأخیر انداختن نماز. این امام زمان علیه السلام میفرماد ان حجت ابن الحسن انه قال ملعون ملعون من اخر صلات الغدا حتی تنقد النجوم. میفرماد ملعون ملعون کسی که نماز صبحش رو انقدر تأخیر بندازه تأخیر بندازه تأخیر بندازه که این ستاره ها دیگه یه دونش هم تو آسمون نباشه، یعنی طلوع کنه دیگه، آفتاب بیاد دیگه، مورد لعن قرار میگیره. یکی نماز صبح خیلی داره توجه میکنه بهش، یکی هم نماز عشا. میفرماد ملعونون ملعونون کی؟ کسی که نماز عشاشو انقدر طول بده طول بده که چی؟ حتی تبکن نجوم، تا اینکه تمام ستاره ها پدیدار بشن. انقدر تأخیر انداخته که همه ستاره ها دیگه چی شدن؟ نمایان شدن. اینم بحث نمازه، توجه به نماز. آقا نمازه رو که میخواییم بخونیم، تا گفتن الله اکبر این نمازه رو مقید باشیم بخونیم اول وقت، وقت شما برکات این نماز رو میبینید، فیلمش رو نگاه میکنه، سریالش رو میبینه، فوتبالش رو نگاه میکنه، حرفاشو میزنه، کلیه سایت ها و تلگرام ها رو همه رو چک میکنه، بعد ببین آخرش یه وقتی مون برای خدا مثلا بالاخره یه وقتی هم بذاره، بعد خسته هم شده، چشماشم خلاصه خسته شده، بس که این چیزها رو ملاحظه کرده، زود شلاقی نقرک نقر القراب، سجده ها رو تون تون مثل کلاغ چجوری سجده میکنه، حالا مثلا نک میزنه به زمین، همینجوری نماز رو میخونه و تمام. نمیدونه که هر آنچه که ما داریم از این رابطه است، از رابطه بین انسان با خدای خودشه. او کسی که لذت ببره از نماز به هیچ وجه اجازه نمیده به خودش تا اذان رو گفت این نماز رو تأخیر بندازه. بعضی ها هستن وقتی این اتفاق میفته براشون انگار دنیا به آخر رسیده، تا این نماز رو نخونن اون آرامش رو پیدا نمی کنن. نماز سکینه است، نماز آرامشه. امام حسین علیه السلام برای همین نماز به شهادت رسید. در جنگ، در کارزار، یه وقت گفتن آقا وقت نماز است، از سید الشهدا علیه السلام فرمود خدا شما رو جزء نمازگزاران قرار بده. آقا امام حسین علیه السلام نماز خوف داره میخونه، ظهر شده نماز باید بخونه، نمازی است اقل اقل، یعنی توش هیچ مستحبی وجود نداره. از یه طرف دشمن آماده قتال است، از یه طرف وقت نماز است. یه عده آمدند صف کشیدند از یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام که آقا نمازش رو بخونه. ایستادن مقابل حضرت سید الشهدا علیه السلام که آقا نماز رو بخواند و به پا دارد. آقا نمازش تمام که شد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینا مثل برگ خزان افتادن رو زمین. حضرت سید الشهدا اومد بالای سر این شخص، آقا یه نگاهی کرد به حضرت و عرضه داشت اوفی تو، آیا تونستم وفا کنم؟ آیا تونستم اون عملی که باید انجام بدم انجام بدم؟ آیا شما راضی شدید از من آقا جان؟ آقا فرمود بلی راضی شدم از شما. امام حسین علیه السلام خونش را داد که این نماز پا بر جا باشد. حضرت علی اکبر علیه السلام خون مبارکش را داد که این صدای الله اکبر پا بر جا باشد. من بیش از این وقتتون رو نگیرم. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری، او بزرگواری که هم مجتهد بود و هم عاشق و دلداده حضرت سید الشهدا علیه السلام بود، این بزرگوار می‌فرمود اگه رفتید تو مجلس امام حسین علیه السلام، تو اون مجلس براتون روضه علی اکبر علیه السلام رو خوندن، از مجلس که بیرون اومدید ازتون سوال کردن، گفتن کجا بودید شما؟ بگید مجلس وفات حسین بودیم. مجلس وفات حسین. آقا اینقدر سخت است داغ جوان دیدن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله قرائتی رو، این عارف وارسته حضرت آیت الله ناصر صراف ها، این بزرگوار دوتا طلبه داشت، جوان داشت. این دو بزرگوار هر دو در این جنگ به شهادت رسیدن. ایشون می‌فرمود که برای من خیلی ملموس نبود که چرا حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی علی اکبرش به شهادت رسید فرمود یا فتیان بنی هاشم احملو اخاکم الالفستات، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. میگفت خیلی برام ملموس نبود چرا آقایی حرف رو زد. خب همه رو اون افرادی که میبرد علی رو هم میبرد. چرا؟ میگفت این گذشت تا زمانی که من دو تا بچم رو شهید شد تو این جنگ شهید شد، اونجا فهمیدم چرا امام حسین علیه السلام فرمود خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. میدونید چه حالتی بهم دست داد؟ دیگه قوت از زانوانم رفت. قوت از زانوانم رفت. به خاطر همین فرمود جوانان بنی هاشم دیگه من توان ندارم علی رو بیارم خیمه. عرضم تمام، یه جمله عرض بکنم. این مصیبت با امام حسین علیه السلام چه کرد؟ فجلس علی التراب. اربابمون تا صدای علی اکبر رو شنید در مقتل دارد آقا آرام آرام اومد. سر قاسم ابن الحسن جون نبود و مثل باز شکاری اومد، اما وقتی صدای علی اکبر رو شنید آرام آرام اومد. فجلس علی التراب، رو خاکا نشست. یعنی دیگه اربابمون خاک نشین شد، یعنی امام حسین دیگه خاک نشین شد. اومد یه مقداری با کنده زانو جلو اومد، یه منظره ای رو مشاهده کرد. آقا امام حسین علیه السلام چند جا که زیادم نبود، چند جا بلند بلند گریه کرد. بکت بکاءً عالیا. یکی وقتی بود که قاسم ابن الحسن رو دید، یکی اینجا بود که دارم خدمتتون عرض میکنم. آقا اومد یه منظره ای رو دید و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. چه منظره ای رو دید؟ دید علی رو زمین افتاده. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. اربن اربا میدونید یعنی چی؟ یعنی شمشیر اومد، شمشیر بعدی جای همین شمشیر اومد، نیزه جای نیزه، شمشیر جای شمشیر. بدن علی اکبر رو قطعه قطعه کردن. همه بگی محسن حسین به روی من علی اکبر، تو چشم خود وا کن، منم حسین پدر تو، دلم تسلا کن، سنانو نیزه به پهلوی نازکت خورده، که زخم بر بدنت زد مگر حسین مرده. همه بگیم حسین.